بسم الله الرحمن الرحیم. جلد پنجم شبارق، صفحه 125-110. ولما کانت الکواکب و اکثر و تأثیرها به بساطت شعای نافذ انها و خصوصا از شمس و القمر جا الى ما فوق الارض مشفا. داشتیم اتقان سن رو توضیح میدادیم. بعد از اینکه در مورد استقاصات مختصرا بحث کردیم، مطلبی رو مطرح میکنیم که باز هم در مورد استقاصاته، منتها با کمک کواکب. کواکب نورشون باید به زمین برسه، زیرا که این نور در زمین و زمینی ها اثر میکنه. حتی اون کواکب دور که به نظر میرسه نسبت به زمین بیگانند، اونها هم که ملاحظه کنید میبینید که نورشون در زمین و زمینی ها تأثیر داره. حالا ما از نور ستاره ها برای مثلا کشتیرانی استفاده میکنیم که این ستاره شمال است و جغرافیای این دریا رو به ما نشون میده و اگر ما راه رو گم کردیم از طریق ستاره ها میتونیم راه رو پیدا کنیم. این مقدار شما از ستاره استفاده میکنیم، ولی استفاده از ستاره خیلی بیش از این است. پس ستاره ها تماما با نورشون به ما استفاده میرسونه و مهمترین ستاره ای که به ما با وسیله نورش استفاده میرسونه شمس است و قمر، که اینا دیگه خیلی به ما نزدیکن. درسته سیارند، ولی حکم همون ستاره رو دارن. همونطور که اون ستاره ها نورشون به ما واصل میشه و مفیده برای ما، نور خورشید و قمر هم همچنین واصل میشه و مفیده برای ما و فایده نور شمس و قمر تقریبا برای ما روشنه. حالا فایده های نور کواکب روشن نباشه، ولی فایده نور قمر و شمس روشنه. خداوند دو تا امر رو در خلقت عناصر قرار داده که ما از این نور ستاره ها علل خصوص شمس و قمر استفاده کامل ببریم. یکی این که عناصری که فوق زمینند مثل هوا و نار، اینا رو شفاف قرار داده که نور رو عبور بدند، رنگی قرار نداده که نور رو منعکس کنند. اگر اینا رنگی بودن نور منعکس میشد برمیگشت به سمت بالا، اما خدا اینا رو شفاف قرار داده که نور رو نفوذ کنه از اینها و عبور کنه بیاد به زمین برسه. این یک امر که رعایت شده. امر دوم که رعایت شده اینه که زمین رو به رنگ قبره آفرید. قبره از ماده قباره، یعنی به رنگی آفرید که نور رو بگیره، نور رو عبور نده. اینم اگه شفاف میشد، خب نور عبور میکرد رد میشد میرفت و در زمینی ها اثر نمیذاشت. اما اینو طوری آفریده که نور تو این زمین بمونه، نفوذ نکنه بره و تأثیر خودشو بذاره. این نکته رو توجه کنید که اینجا نیومده ولی لازمه گفته بشه. آیا وقتی نور از جسم شفاف عبور میکنه، جسم شفاف رو متکیف میکنه یا فقط از این جسم شفاف عبور میکنه، هیچ تأثیری در جسم شفاف نمیذاره؟ مثلا نور خورشید اگر گرم بود، که اینا خود خورشید گرم نمیدونن ولی نورشو میگن گرم هست و گرما تولید میکنه، اگر این نور خورشید گرم بود، چنانچه قبول دارن گرم بودنش رو، وقتی میاد تو هوا، هوا رو گرم میکنه یا هوا رو گرم نمیکنه؟ فقط از هوا عبور میکنه. نوع فلاسفه میگن هوا رو گرم نمی کنه، هوا رو متکیف نمی کنه. هوا گرم نیست. الان که شما تو آفتاب ایستادید، اون شعاع خورشیدی که شما رو داره گرم میکنه. نفکر کنید هوا گرم شده و از گرمای هوا شما دارید گرم میشید. به محضی که این نور خورشید جمع بشه، هوا خنک میشه. و اگر میبینید هوا خنک نشده، به خاطر انعکاس نور زمینه. ولی هوا خنک میشه، چون زمین نور رو گرفته و عبور نداده، گرم شده. همین که شب میاد، شب میشه و نور خورشید جمع میشه، باید هوا خنک بشه. اگر خنک نمیشه، به خاطر زمینه. اگر زمین گرما پس نمیداد، به محض رفتن خورشید هوا سرد میشد. همون یه لحظه دو لحظه هم، سلام علیکم، یه لحظه دو لحظه هم که شما هوا رو گرم میبینید، دیگه نمیدیدید هوا رو گرم حس نمیکردید. اینا نظرشون اینه. خب حالا با توجه به این نظر که هوا یا جسم شفاف به وسیله این حرارت اینها متکیف نمیشه، بلکه این شعاع فقط عبور میکنه. حالا اگه زمین شفاف بود، زمین شفاف بود، نور ازش عبور میکرد، هیچ تأثیری درش نمیشد. و بعد که این نور جمع میشد، همه جا خنک میشد، چون زمینم نور نگرفته که پس بده، زمین حرارت نگرفته که پس بده. این نوری عبور کرده بود، حرارتی عبور کرده بود، هوا هم متکیف نشده بود، زمینم که شفاف متکیف نشده بود. خب قدم وقتی خورشید میرم، همه یخ میزده، همه از بین میرفته. خدا زمین رو قبر آفریده، یعنی به رنگ قوار آفریده که نور رو منعکس کنه و بگیره، جذب کنه، نورش عبور نده. اگه عبور میداد، این محضور پیش میمد که ایش که از گرما استفاده نمیکرد، مگر اون وقتی که خورشید طلوع میکرد. اون وقتی که خورشید طلوع داشت و داشت از زمین عبور میکرد، بدن ماها گرم میشد. ماها که بدنمون دیگه شفاف نیست، بدن ما نور رو میگیره و گرم میشد. بعد که می رفت، دیگه نوری نبود، مولد گرمایی نبود، همه ما یخ می کردیم. نه یخ می کردیم، یخ می زدیم و همه از ما می رفتیم. پس خدا هم اجسام فوق زمین رو مثل هوا و نار، عناصر فوق زمین رو شفاف آفرید که نور اون کواکب به زمین برسه، هم خود زمین رو قبر آفرید تا نور رو در خودش نگه داره، منعکس کنه و فقط نفوذ نده، چون اگه نفوذ میداد، همه مشکلی که عرض کردم بود.
استاد، اون متکیف نشدن هوا دلیلشون چیه؟
چون که حالا دلیلشون حالا یادم نیست، اصلا مورد بحث ما هم نیست. الان معتقدم که هوا متکیف نمیشه، فقط عبور میکنه. یعنی نه هوا، هر جسم شفاف اینطوره متکیف نمیشه. الان لباس های امروز هم میگن لباس هایی که تیره رنگه در تابستون خنکه، چون نور رو منعکس میکنه، پس میزنه. یا خورشید و لباس های
برعکس
دارم میگن
لباس
تیره
جذب میکنه،
لباس تیره جذب میکنه،
شفاف،
بله شفاف، پس
روشن،
روشن عبور میده یا پس میده. علی حال امروز هم این مطلب قبول دارن که شفاف، حالا امروز یه مقدار تکیف شفاف رو قبول میکنن، ولی معتقدن که اونی که رنگی باشه نور رو بهتر میگیره، زمینم چون رنگیه نور رو بهتر میگیره. اگر زمین شفاف بود، نور و گرما رو به قول امروزی ها می گرفت، منتها ضعیف. به قول دیروزی اصلا نمی گرفت.
شاید دلیل شانی باشه مجدد که آفتاب رفت، هوا خنک میشه. اگر متکیف می شود، باید نیم ساعتی مدت هوا گرم می
شود. نه، هوا خنک نمی شه. عرض کردم، هوا گرماش این وقت باقی مونه به خاطر انعکاس زمین.
درست اگر خودش هم متکلف میشد خیلی باید میمون چون متکلف
یه گرمای هوا زیاد میشد بعدم دیر باز خونه
میشد. حالا من عرض میکنم دلیلشون بر این که شفاف فقط نفوذ میده و متکیف نمیشه دلیلشون رو یادم نیست، اگر دلیل داشته باشن. من اصلا یادم نیست دلیل مقامه کردن یا نه.
یعنی اونا هوا گرم میشه و اینا رو همه رو مجاز میدونستن.
اصلا خورشید رو عرض کردن داره حرارت نمیدونستن، خورشید داره حرارت نمیدونستن، شعاعش رو داره حرارت میدونستن به خاطر اون فعل انفعالات که پیش میاد. ولی خود خورشید رو یا اصلا افلاک رو از ما گفتن حرارت اونجا راه نداری، حرارت ورودت. صفحه 125 این سطح ده هم بله؟
شاه رو در کلمات این آقایون به فرق میذارن.
فرق بین شاه و نور؟ شاه نوره، البته در این که حالا شاه جسمه یا جسمیست اختلاف داشتند. ولما کانت الکواکب و اکثر و تأثیرها به وساطت شعاع نافذ انها، اکثر تأثیر کواکب به واسطه شعاعی بود که نفوذ میکرد از این کواکب به خصوص شمس و قمر. و کانت عطف بر اون کانت قبله و شرط دومیست برای لما، یعنی ولما کانت همین کواکب مدبر لما فی هذا العالم، کواکب علل خصوص شمس و قمر مدبر ما فی هذا العالم، یعنی مؤثر در ما فی هذا العالم و پرورش دهنده. یعنی اگر این شمس و قمر نبودن موجودی روی کره زمین پرورش نمیافت، نه موجود حیوانی نه موجود نباتی و شاید نه موجود جمادی. یعنی همه کره زمین تقریبا آب بود، مذاب بود. چون چنین بود که اینها یعنی شمس و قمر و امثال شمس و قمر مدبر بودن و تأثیرشون هم به واسطه شعاعشون بود، تأثیر و تدبیرشون هم به واسطه شعاعشون بود، تدبیر میکردن ما فی هذا العالم رو به توسط شعاع. چون چنین بود جعل ما فوق الارض من الاستقاصات مشفن، من الاستقاصات بیان برای ما فوق الارض، لذا ما رو به معنی استقاص میگیریم دیگه، من الاستقاص رو معنی نمی کنیم، میگیم جعل استقاصی که فوق زمین است. دو تا استقاص فوق زمینه، یکی هوا یکی نار، قرار داده میشد اون استقاصی که قرار داده شد اون استقاصی که فوق زمین است مشفن شفاف قرار داده شد، بیرنگ قرار داده شد، لین فزفی هشا تا شعا فی ها یعنی در این استقاص استقاصات نفوذ کند و به زمین برسد. این یک جهل که سر راه اشعه را خدا شفاف قرار داد، اونایی که سر راه اشعه بودن شفاف بودن. حالا اونجایی که اشعه واصل میشه یعنی زمین، اون دیگه نباید شفاف باشه تا اشعه بتونن تأثیر خودشونو بذارن. و جعلت الارض ملونتا بالقبره، قبره عرض کردن رنگ خاکستریه، همون رنگ قباره، خودش هم از ماده قباره. لیثبت علیه الشعاع، تا شعاعی که از این کواکب میاد بر این زمین ثابت بماند و تأثیر بذاره، موجودات زمینی استفاده کامل رو ببرند. خب ولم یحط به الماء سر سطره، این با سر سطر نوشته بشه. توجیه کرد که عناصری که قبل از زمینن به جز آب شفاف قرار داده شدن تا نور نفوذ بدن، البته آب هم شفافه، منتها شفاف کامل نیست به خاطر اینکه مخلوط داره، شاید قسمت های پایینش اگر مخلوط نداشته باشه شفاف باشه، اون رو هم خدا شفاف قرار داد که نور در اونجا نفوذ کنه، موجودات دریایی هم بهره مند بشن، اونم شفافه، اون الان من نگفتم ولی اونم هست، اونم شفافه تا موجودات دریایی از این نوری که نافذ میشه بهره مند بشن و استفاده کنن. این بحثه چی گذشت؟ حالا بحث در اینه که چرا نار، چرا آب تمام زمین رو فرا نگرفت؟ هوا رو نگاه کنید ببینید تمام دور تا دور زمین گرفته، نار تمام دور تا دور هوا رو گرفته، ما چرا تمام دور تا دور زمین رو نگرفته؟ دو سبب ذکر میکنن، یکی سبب غایی، یکی سبب طبیعی. غرض از خلقت زمین زندگی موجودات مایی و خشکی هر دو بود. اگر خداوند آب رو محیط به زمین قرار میداد دیگه موجودات خشکی وجود نداشتند. موجودات مایی وجود داشتن، موجودات خشکی وجود نداشتند. دیگه نمیتونستن زندگی کنن، همه سر تا سر زمین رو آب گرفته بود. این سبب غاییه. چرا دور تا دور زمین رو آب نگرفت؟ سبب غایی اینه که غرض از خلقت زمین زندگی هر دو نوع حیوان بود، هر دو نوع نبات، زندگی هر دو بود، هم نبات و حیوان. و اگر زمین غرق بود زیر آب زندگی موجودات خشکی ممکن نبود. این سبب غایی. سبب طبیعی رو توجه کنید. زمین جسمیست جامد و جسم جامد قانونش این است که اگر شکلی بهش بدهید ولو شکل قصری اون شکل رو حفظ میکنه، به شکل اصلی خودش بر نمیگرده. شکل اصلی تمام وسائل کرویته. زمین اگر یه جاش گود بشه بر نمیگرده دوباره کره بشه. آب اینطور نیست. آب یه ذره گودش کنید دوباره پر میکنه اونجا رو. هوا هم همینطوره، ولی زمین اینطور نیست. زمین جامد یابسه و وقتی گودش کنید همونجور گود میمونه. اگر بادی بیاد قسمتی از زمین رو جابجا کنه، یه جا رو گود کنه، یه جا رو برجسته کنه، اون جای گود همچنان گود میماند، اون جای برجسته همچنان برجسته میماند. در ابتدایی که زمین میخواست خشک بشه و به تعبیر روایات میخواست دهول عرض اتفاق بیفته و زمین از زیر کعبه شروع کنه به پهن شدن، یک گودی ها و یک برجستگی ها تو زمین پیدا شده. گودی ها شدن دره های زمین، برجستگی ها شدن کوه های زمین. و وقتی آب رو خدا رها کرد روی زمین، آب به سمت گودی ها رفتند، برجستگی ها قهرن بیرون موندند و قسمتی از زمین خوش موند. اگر زمین کره خالی بود، کره هموار بود، پستی و بلندی، برجستگی و گودی نمی داشت، آب همه زمین رو فرا می گرفت. اما چون زمین گودی داشت، بلندی داشت، آب هم میل به پایین داشت، لذا رفت گودی ها رو پر کرد و اون قسمت های برجسته روی زمین به صورت خشکی باقی موند. این سبب طبیعی است که آب نتونست کل زمین رو احاطه کنه. سبب طبیعی پستی و بلندی داشتن زمینه. زمین پستی و بلندی داره، اجازه نمیده که آب همش رو فرا بگیره. میگه آب هم طرفدار سفله، به سمت پایین میره، میره گودی ها رو پر میکنه، برجستگی کار نده. پس دو سبب ذکر کردیم برای اینکه آب زمین رو احاطه نکرده. یکی سبب غایی بود، یکی هم سبب طبیعی. ولم یحط به الماء، احاطه نکرده به زمین آب که نتیجهش این میشه فتستقر علیها الکائنات، که این سبب غاییه. تا یا فتستقر علیها الکائنات یعنی حتی ان تستقر. اگر لتستقرن باشه خوبه، من نسخه نگاه نکردم. آب احاطه نکرد زمین رو تا اینکه مستقر شود بر زمین کائنات، یعنی موجودات مکون که خشکی در خشکی زندگی میکنن، تا اینا بتونن زندگی کنن. اگر آب تمام زمین احاطه میکرد اینا نمیتونن زندگی کنن. این سبب غایی بود. میتونن که بس سبب طبیعی فیزالک. اونجا نگفت سبب غاییه، ما خودمون استنباط کردیم که سبب غاییه. این و سبب طبیعی عطف بر اون و سبب الغایی است که ما از عبارت استنباطش کردیم. این اصطلاح میگن عطف بر توهم. عطف بر توهم اینه که نویسنده گوینده کلامی رو بر یه چیزی که تو کلامش نبوده عطف بگیره به توهم این که اون چیز تو کلامش هست، که البته این توهم میشه عمدی هم باشه. لذا در قرآن هم عطف بر توهم داریم، توهم هم میشه سبی نیست. این تو نیست که من خیال کردم و اشتباه کردم، گاهی خیال میکنم اشتباه میکنم عطف میگیرم، گاهی هم عمدن برای خودم این فکر رو میارم که گویا چنین گفتم. این اشتباه کردم برای ما هست، برای خدا نیست. پس در باره خدا اگر عطف بر توهم عمدی نمی بود تو قرآن پیدا نمی شود، اما چون عمدی هم میتونه باشه تو قرآن پیدا میشه. اینجا عطف بر توهمه، عطف بر سبب غاییست که ایشون توهم کرده تو عبارت قبلی، حالا بر سبب طبیعی عطف گرفته بر اون متوهمش، ولو متوهم عمدی. و سبب طبیعی فیزالک، فیزالک یعنی عدم احاطه آب تمام سطح زمین را. سبب طبیعی در عدم احاطه آب این است که زمین سفته و حفظ می کند شکل بیگانه را. شکل اصلیش کرویته، چون هر جسم بسیطی کره است، زمینم بسیط باید کره باشه، پس شکل اصلیش کرویته. شکلی غیر از کرویت میشه شکل غریب و بیگانه. حالا اگر یه عاملی پیدا شد که شکل غریب به زمین وارد کرد، زمین اون شکل غریب رو حفظ میکنه. مثل آب نیست که دو مرتبه برگرده به شکل اصلی خودش، بلکه همون شکل بیگانه رو که بهش بدن حفظ میکنه. از استحال منه او الی، اگر متحول شود از اون شکل غریب، یعنی از شکل غریب درش بیارن به صورت کرویت که شکل اصلیشه، همین کرویت حفظ میکنه. او الهه، یعنی ببرنش به سمت شکل غریب و شکل بیگانه، باز اون شکل غریب حفظ میکنه. از شکل غریب درش بیارن به شکل طبیعی، شکل طبیعی حفظ میکنه. از شکل طبیعی ببرنش به شکل غریب، شکل غریب حفظ میکنه. هر شکلی بهش بدین همون شکل نگه میداره، عوض نمیکنه. فلا یبقا مستدیرن بل مزرسا، به این جهت است که زمین مستدیر باقی نمیمونه، یعنی دایره کامل باقی نمیمونه. هم عوامل طبیعی دایره بودنشو به هم میزنن، هم مثل بشر و حیوانات، شاید درخت ها هم. بشر هم یه جای زمین میکنه گود میکنه دیگه، اون جای زمین دوباره ترمیم نمیشه، همونطور که هست میمونه. بل مضر است، و زمین دندانه دندانه است، یعنی برجستگی و گودی داره. گودیش دره هاست، برجستگی هاش کوه هاست، تپه هاست. و یمیل الماء الى القور من اجزائه، قور یعنی گودی، وقت آب میل میکند به گودی ها از اجزاء این زمین. زمین اجزایی رو برمیگردونید به زمین به اعتبار مزرس، یعنی در گودی ها از اجزای این مزرس آب وارد می شود و در قسمت های مرتفع این مزرس آب اشراف پیدا نمی کند، آب مسلط نمی شود.
بالاخره اون جسم بسیط از آب و خاک و این است دیگه، اما زمین که خاک خالص نیست.
باشه، زمین خاک خالص نیست، هوام خاک خالص نیست، آبم آب خالص نیست، هوام هوای خالص نیست، خاک خالص اشتباه گفتم، هوام هوای خالص نیست، آبم آب خالص نیست. با وجود این وقتی آبو برمی‌دارین دوباره برمی‌گیره به کرویت، هوا رو وقتی قسمتش بردارین دوباره برمی‌گیره سجع اولش، این به خالص بودن این رفتی نداره. زمین چون سفته کره نیست، یعنی کرویتش رو ازش بگیری ازش گرفتی دیگه بر نمیگرده. آب چون رطبه برمیگرده به صورت اصلش.
آب که به هر حال به شکل ظرفش در میاد،
آب کلی رو میگی،
آب کلی که
حالت کرویت داره، آب کلی که کره است، منتها کره ناقص.
ناقص؟
ولی دیگه همه زمینه نگرفتی دیگه، کره ناقصه دیگه، یعنی از نیم کره خود بزرگتر. دریاها که ملاحظه میکنین دریاها گردن، کشتی وقتی از اون دور میاد اول پرچمش دیده میشه، بعد یواش یواش تنشون دیده میشه. این دلیل گردی زمینه. اصلا زمین رو یکی از دلایل گردیش همین کشتی گرفته، که از دور که میاد شما اول پرچمش رو میبینی، چون پرچم قسمت بالاشه، بعد یواش یواش خودش رو میبینی. این دلیل بر این که از سر پایینی داره میاد بالا، از پایین داره میاد بالا. کرویش دیگه صاف صاف بود که از اول همش رو میدیدی. اگه زمین، اگه دریا صاف بود، اولی که کشتی دیده میشد دور و نزدیکش فرق نمیشد، از اول پرچمش رو که بالاشه تا اون تایی تاییش به یه جا میدید. ولی چون اول پرچم دیده میشه، بعد پایین تر از پرچم به یواش یواش تنه دیده میشه تا آخر، معلومش که دریا گرد. اصلا کرویت زمینی که از دلالش همین گردی دریاست. خب پس آب گرده، نه آبی که تو ظرف جمع میکنی، این که شکل ظرفشه. کلیت آب دارم عرض میکنم، کلیت آب گرده، یعنی کره است، منتها کره کامل نیست، کره ناقص.
کلیت آب هم چون رو زمینه گرده دیگه، رو زمین نبود که
اینا میگم که اینا ببینید به ظرف کاری نداریم. بالای آب گرده، این که دیگه به زمین کاری نداره. اتفاقا اون قسمتی که از آب توی زمینه که شکل زمینه، یعنی دره‌ای که الان آب توش پر شده، اون قسمت‌های پایین آب شکل همون دره‌ای است که زمینه، بالاش گرده، قسمت بالاش هم که ظرفی به نام زمین نداره. اونجاش که زمین نیست گرده، اونجا که زمینه است شکل زمینه. یه وقتی یه گودال گردی میکنید آب توش میریزید، خب این آب میشه گرد. این دریاها که همه گودال گرد نیستن که، بالا داره پایین داره، دست انداز داره تو دریا، اون زیر دریا خیلی اختلافات هست. آب به شکل آب، قسمت زیرین آب به شکل همون قسمت زمینه، اما قسمت بالاش که اصلا کاری به زمین نداره گرده. پس اگر آب تنها بود، زمین درش، زمینی نبود که آب روش قرار بگیره، مسلم آب گرد میشد، کره آب گرد میشد. اصلا اینا دلیل عقلی دارن بر اینکه جسم بسیط گرده.
جسم بسیط
نه، جسم بسیط گرده. اتفاقا شیخ انصاری در مکاسب در بخش خیالات به این مطلب اشاره میکنه که اصلا آدم فکر نمیکنه اونجا جای این حرفا باشه، اونجا بحث فقهیه. جسم بسیط رو میگه گرده، میگه کرویت مقتضای بساطته. خب این دلیلش هم نمیگه، دلیلش تو فلسفه آمده، من فقط اشاره میکنم، خارج از بحثی یه اشاره میکنم. هر جسمی یه طبیعت دارد، نه بیشتر. طبیعت این صورت نویه، هر جسمی یه طبیعت دارد نه بیشتر. مثلا این سنگ عقیقه دیگه، فیروزه نیست، طبیعتش عقیقه، فیروزه نیست، دوتایی با هم نیستن. دو شی طبیعت یک جسم بسیط رو تشکیل نمیدن. ممکن اگه جسم مرکب باشه به تعداد اجزا طبیعت داشته باشه، اما وقتی که بسیطه یه طبیعت بیشتر نداره. این یه مطلب. طبیعت واحد کار واحد انجام میدهد، نه کار متعدد، نمیتونه کار متعدد انجام بده طبق قاعده الواحد. پس طبیعت واحد کار واحد انجام میدهد. اگر خواست شکلی برای خودش درست کند، شکل واحد درست میکند، چون کار واحد انجام میده. شکل واحد چه شکله؟ شکل کره است. کره است که یه دونه سطح داره، نقطه نداره، خط نداره، فقط یه دونه سطح داره. مکعب رو نگاه کنید، 6 تا سطح داره، چندین خط داره، چندین نقطه داره. این بسیط نیست، مکعب شکل بسیط نیست، شکل واحد نیست. مکعب رو میگن که باید عوامل خارجی تشکیل بده. کره لازم نیست عوامل خارجی تشکیلش بدن، خود طبیعت اقتضا میکنه کرویت شو. پس این که هر جسم بسیطی کره است به خاطر اینکه طبیعت واحد دارد و طبیعت واحد هم اثر واحد دارد. حالا اگه اثر در شکل بخواد ظاهر بشه، شکل واحد خواهد داشت. شکل واحد یعنی شکلی که امر واحد دارد. شکلی که امر واحد دارد فقط کره است که یه دونه سطح بیشتر نداره. بنابراین از اینجاست که ما میگیم جسم بسیط باید به شکل کره باشد. ما هم که بسیطه، آب هم که بسیطه، بس باید به شکل کره باشه. دلیل عقلی داریم برای اینکه آب شکل کره داره. حالا دلیل عقلی هم نداشتیم، دلیل تجربه داریم که تجربه نشده. مطلب بعدی بله علی حال زمین بسیطه، اولی که خلق شده قاطی نشده با چیزی، اولی که خلق شده بسیط بوده و کره بوده، عوامل بیرونی از کرویت درش آوردن. خود خدا هم ظاهرا تو قرآن داره که جبال و بدن گذاشتیم، زمین از اول کوه نداشت، بعدن بهش کوه دادیم. یعنی از اول یه کره بود، بعد مثلا بادی آمد، آبی آمد، هر چی. این کره قسمتاش جمع شد به صورت کوه تر اومد. حالا کوه چطوری ساخته شده این خودش بحث داره. از اون ریشه میبینید کوهه، نه فقط یه خاکی جمع بشه مثل تپه. تپه با کوه فرق داره. تپه بعد ببرید میبینید زیر زمینه، کوه ببرید میبینید باز ریشه های کوه رفته پایین. ولی علی حال کوه بعدن ساخته شده، یعنی اول کره بوده، بعدن خدا این تغییر درش داده و چون یابس بوده تغییر حفظ کرده.
خاک هم شفاف بوده دیگه.
خاک بسید. اگر خلطی نداشته باشه معتقد بودم به این که نه زمین رو شفاف نمیدونه.
مگه کل بساط رو شفاف نمیدونه؟
زمین رو الان میگه خداوند خاکی آفرید، الان گفت. مگر بگیم عمق شفافه، عمق زمین شفافه، ولی روی زمین که شفاف نیست. پایینم برید چاه هم بکنید، خیلی چاه عمیق هم بکنید، ببینید شفاف نیست. مگر دیگه اون نقطه مرکزش که ما دسترسی نداریم، شاید اونجا برسیم ببینیم شفاف نیست. یه قسمت هایی رو که دسترسی نداریم هر چی در باش فکر کنیم کسی نمیتونه حرف بزنه. به مولانا نصیرالدین گفتن که چند تا ستاره داریم مثلا؟ گفت 1000 تا. گفتن از کجا میگی؟ گفت بده بشموری. چون میدونست که کسی نمیتونه بشموره، گفت بده بشموری. یعنی ما چیزی که نتونیم اثبات کنیم میتونیم در مورد حکم بگیم. اون جایی که دسترسی کسی نداره میتونیم حکم بگیم، نه کسی میتونه نفیش کنه نه کسی میتونه اثباتش کنه. حالا نسبت به اون قسمت مرکز زمین حکم میکنیم. اگر حکممون عقلی باشه، پذیرفته است، تجربی باشه، نه همینطوری گفتیم. خب اجرام سماوی مشتملند بر افلاک و کواکب هر دو. مجموعه رو میگیم اجرام سماوی، هم کواکب رو هم افلاک. اما افلاک شفافند، دیده نمیشند، مثل هوا هستند. جرم به اون بزرگی که کوکب درش قرار گرفته و اون جرم دور زمین احاطه کرده دیده نمیشه. الان شما ملاحظه کنید فلکی نمیبینید، مثل هوا که نمیبینید. اما کوکب رو خدا شفاف نیافریده، کوکب نور داره، شفاف نیست. خب پس اجرام سماوی همشون شفاف قرار داده نشدن، یک. همشون کثیف و انبوه و متراکم هم قرار داده نشدن، دو. بلکه بخشی شفاف، بخشی خیلی شفاف. این کار چرا خدا کرد؟ داریم اتقانسان رو توضیح میدیم دیگه. این کار چرا خدا کرد؟ اگر همه اجرام سماوی شفاف بودند لازم میامد که تأثیر این اجسام سماوی و اجرام سماوی در همه جا متشابه باشد و یکسان و یک نباخ باشه و در تمام زمانها هم، تابستون که میشد، زمستون که میشد، هیچ فرقی نمی کرد. چون خورشید شفاف بود. اگر خدا همه اجرام سماوی رو شفاف میفرید، خورشید هم شفاف بود. تمام این کره خورشید یا فلک خورشید میخواد اثر بذاره، اثرش یک نواخت بود دیگه. خورشید اوجی نداشت که زمان اوجش زمین خنک بشه، حزیزی نداشت که زمان حزیزش زمین گرم بشه، قسمتی نبود که بره در نیمکره شمالی زمین بتابه و بعدن در 6 ماه دیگه بره در نیمکره جنوبی زمین بتابه. این اتفاقات دیگه نمی افتاد. همه کره شمس یا فلک شمس همه یک نواخ بود، چون دیگه تو شمسی نبود، شمس هم شفاف بود دیگه مثل خودش فلک. وقت همه چیز، همه تأثیرات در همه زمان ها و در همه مکان ها یکسان بود، اون وقت نه زمستونی پیش می آمد، نه تابستونی پیش می آمد، نه زمانی بود که بتواند رطوبت ها محفوظ بمانند. زمستون رطوبت ها محفوظ می‌مونه چون خورشید داغ نیست، اجازه میده رطوبت ها محفوظ بمونن، باقی بمونن برای تابستون. اگر زمین، اگر این تمام اجرام سماوی شفاف بودن، این مشکلی که گفتیم پیش میومد. و اگر همشون انبوه و متراکم بودند و شفاف توشون نبود، اون شعاعی که باید از شفاف نفوذ بکند دیگه نمیتونست نفوذ کنه، سر راهش بسته بود و به زمینی شعاعی نمیرسید. پس نه شفاف بودن همه اجرام سماوی ممکن بود، نه متراکم و کثیف بودن همه اجرام سماوی ممکن بود، بلکه لازم بود بخشی شفاف و بخشی متراکم آفریده شود که آفریده شد. اینم دلیل دیگری است برای ادخال انسان.
استاد اگر
چیز
بودن همشون شفاف بودن دیگه نوری که نبود اصلا، درسته؟
همه شفاف بودن. حالا فرض کن نوری هم بود، اگه نور نبود که اصلا تأثیر و تأثیری نبود، اگر نوری هم بود تأثیرش همه جا یکسان بود در همه مکان ها در همه زمان.
شاید اینم اشکال باشه اگر بود دیگه نوری نبود.
بله، یا یه سر نور بود، ممکن بود یه سر همه چی نور باشه، یا ممکن بود اصلا نوری نباشه، همه احتمالات هست. اگر همه یک نباخ بودن، یا اصلا اثری نبود، یا اثر یکسان بود، و در هر دو حال ضرر بر زمین و زمینی ها وارد می شود. ول اجرام السماویه لم تخلق به جمعی اجزاها مشفن، با همه اجزا شفاف آوریده نشد. و الا یعنی اجرام السماویه عرض کردم هم افلاک و شامل می شود، هم کواکب ها. به جمعی اجزاها یعنی به افلاک ها و کواکب ها. لم تخلق مشفن و الا یعنی اگر همش شفاف آفریده می شد، لتشابه فعلها فعل امکنت بلازمنه، فعلش در تمام مکانها و در تمام زمانها یک نواخ بود، اون وقت این اختلافاتی که لازم بود اتفاق بیفتد اتفاق نمی افتد. لازم زمین تابستون پیدا کنه، زمستون پیدا کنه، این اختلافات واجبه و این اختلافات اتفاق نمی افتد. ولا به جمعی اجزاها کثیفتن، و خدا اجرام سماوی رو با تمام اجزا کثیف یعنی انبوه و فشرده و متراکم هم نیافرید. و الا لما نفذ عنها شعاع، و الا یعنی اگر همه متراکم بودن اجازه این نفوذ نمی دادن، شعاع ازشون نفوذ نمی کرد و زمینی ها اصلا از نور خورشید، نور ماه، نور بقیه کواکب هیچ استفاده ای نمی بردن. پس خداوند نه اجرام سماوی رو تماما شفاف آفرید، نه تماما غیر شفاف آفرید، بلکه تقسیم کرد. بل خلق فیها کواکبی که شفاف نباشند و افلاکی که شفاف باشند، تا کواکب تأثیر بگذارند و این افلاک هم که شفافن مانع تأثیر گذاری نشوند. بل خلق فیها کواکب، فیها یعنی در اجرام سماوی، در اجرام سماوی خدا کواکب آفرید، همه رو یک سر فلک قرار نداد، بلکه فلک قرار آورد، کواکب هم در بینشون گذاشت. ثم لم یجعل الکواکب ساکنتن، باید سر خط باشه، بحثیست که انشالله باید فردا شروعش کنیم.